متشکرم. برداشت شخص خود من اینه، ظاهرا با یک کتاب مقدس جهانی که عنوان جهانی بهش دادن مواجهیم. آیاتی داره این کتاب مقدس، 17 تا آیه اصلی داره که تو اون سند ویسی آیه چهارمش مربوط به حوزه آموزشه. تمام اون 17 تا هدف اصلی سه تا مسئله رو میخوان دنبال کنن: تساوی جنسیتی، حقوق بشر و توانمندسازی زنان و بانوان، دختران و زنان. در حقیقت دو تا از اهداف اصلی اون سند بیسی برمیگرده به حوزه زنان و خانواده و این مسئله مهم، و البته حقوق بشر هم در کنار این وجود داره. زیل این سه هدف اصلی در اون 17 حوزه که یکی از حوزه‌هاش حوزه چهارمش آموزشه، یک سند موسعی نوشته شده تحت عنوان سند این چه اون، یعنی بیانیه این چه اون، اون تصویب شده که اون خودش 7 تا هدف داره و در حوزه‌های مختلف این پیگیری میشه که ناظر به اون سند این چه اون حالا کمیسیون ملی یونسکو با همکاری در حقیقت بخش زیادی از وزارتخونه‌های ما و دخالت مستقیم آدمای مسئول تو این وزارتخونه‌ها یه سندی برای تحول آموزش در ایران زیر اون اهداف نوشته شده که مهمترین گزاره اون سند که آقای دکترم خوندن این هست که ما در همگرایی با این کتاب مقدس جهانی قرار نظام آموزشی و تربیت خودمون رو بازسازی کنیم. یه نکته من فقط اضافه بکنم خدمت آقای پارسانی باشیم، این سند آموزش‌های مذهبی حوزه علمیه هم شامل میشه، یعنی با این شمولی که این سند داشته و دولت جمهوری اسلامی هم اینو ابلاغ کرده، در حقیقت هیچ بعید نبود اگر مقام معظم رهبری جلوی چنین چیزی نمیگرفت، در آینده‌ای نه چندان دور بعد از اینکه نظام آموزش پرورش رسمی کشور و بعد نظام آموزش عالی کشور و بعد مهد کودک‌ها و پیش‌دبستانی‌ها و آموزش‌های بزرگسالان و نظام آموزش فنی حرفه‌ای و تمام اینا فتح شد، نوبت می‌رسید به نظام آموزش حوزه علمیه قوم. حالا میگفتن شما باید جواب بدید که شما چجوری در راستای اهداف حقوق بشر دارید طلبه تربیت میکنید. شبیه اتفاقاتی که در دوره پهلوی اول قرار بود درباره نظام آموزش حوزه بیفته. یه گفتگوی جالبی امام بین امام و مرحوم آیت الله فیض که از علمای بزرگ اون موقع قوم بود رخ داده بود که اونا اومده بودن امتحان گذاشته بودن برای روحانیون و طلاب زیل اداره اوقاف که هر کسی لیاقت آخوندی نداره، باید امتحان بده، سواد مشخصی باید داشته باشه، بتونه تازه لباس روحانیت اگه بپوشه یا نپوشه. برخی از علما خوشبین بودن به این روندی که اداره اوقاف رضاخان شروع کرده بود که آقا چه اشکال داره، خوب بود اصلا جداشن. امام یه بیانی داره در صحیفه امام، میگه من به مرحوم آقای فیض گفتم آقا اینا میخوان خوب بد جدا کنن که خوبها رو بکوبن، نه اینکه خوبها رو ارتقا بدن بدها رو بکوبن. توجه میکنی؟ یعنی این داستان نفوذ در نظامات آموزشی یه داستان نیست که همین الان شروع شده باشه تو سند ویسی باشه، این دیگه در حقیقت حد نهایت و پیشرفته این سیستم هست. بله قبل از اینم بوده، نظام آموزشی ملی ما رو کلا در دوره پهلوی اول تغییر دادن و هوس کردن که وارد حوزه در حقیقت تغییرات در نظام آموزشی مذهبی بشن. آقای دکتر شاگردان آقای پارسانی هستن، عرض آخرم هست، آقای دکتر یکی از اساتید دانشگاه تهران هستن، حالا من اسمشون آقای زائری، آقای دکتر قاسم زائری یه مقاله‌ای دارن در تبارشناسی داستان دانشگاه اسلامی در ایران، اونجا نشون داده که اولین دانشگاه اسلامی در ایران ایده پهلوی اول بوده برای مقهور کردن حوزه علمی قم. اسنادش اونجا سابقه‌اش آوردن که در خود قم حکومت پهلوی اول یه دانشگاهی میخواست در قم تأسیس کنه برای آموزش طلاب، برای آموزش روحانیون، که یه دانشگاه حکومتی مذهبی بوده که علما موقع جلوشو میگیرن. یعنی داستان نفوذ در نظامات آموزشی انقدر حساس و پیچیده است که تحت لوگوی دانشگاه اسلامی، تحت عنوان دانشگاه اسلامی اهداف غیر اسلامی دنبال میشه. همینجوری که آقای دکتر کلارو گفتن، عنوان قاعده، عنوان مسئله، یه عنوان بومی، عنوان ممکنه اسلامی و انقلابی باشه، ولی حکمی که زیرش صادر میشه یه حکم کاملا متناقضی باشه. حالا انشاءالله که اصل بحث ارزیابی نظری و محتوایی و اون مباحث بنیادی خدمت آقای پارسانی هستیم انشاءالله.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به این استعین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین. عرض کنم که سند ملی آموزش بی سی یا قبل از اون آموزش بی سی و باز سابق بر اون دستور کار بی سی برای توسعه پایدار امروز اصل سند که مربوط به سند قسمت اخیرش که سند ملی آموزش بی سی جمهوری اسلامی ایران هست به عنوان یه چارچوب عمل مطرح شده بود، این متوقف شد همونطور که بیان کردند. اجماعاً در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد توقف این و چارچوب عمل در ذیل اسناد درون جمهوری اسلامی ایران از جمله تحول بنیادین آموزش پرورش نوشته بشه. بعد ناظر به این تعهداتی که دادن اون موقع این موارد تو چارچوب عمل لحاظ بشه. اما خب باز این مسئله چند ماهی خیلی گسترده مورد توجه قرار گرفت. تذکرات متوالی مقام معظم رهبری، همچنین اعلان موضع برخی از مراجع و فضلای حوزوی و دانشگاهی و در نهایت مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی کار رو به اینجا رسوند. اما به رغم این که این مسئله خط شده، به نظرم بازبینی، تأمل و تبیین حادثه‌ای که رخ داده، همونطور که اشاره کردن دوستان بزرگوار، هم بر تجربه ما می‌افزاید در مدیریت و برنامه ریزی کشور، هم کاستی ها و نقص هایی رو که وجود داشته در ضمن کار برای ما آشکار میکنه و امکان پیشگیری از این نقص ها و رفع این نواقصی که خصوصا به لحاظ ساختاری در سطح مدیریت وجود داشت. بنده با این رویکرد برمیگردم، نگاه میکنم و چند بند این بحث رو دنبال میکنم. بند اول و مسئله اولی که میخوام ذکر بکنم، خب در صحبت جناب آقای کلهر بود که بنده هم اشاره کردم، سه لایه داره سند. یه لایه‌اش آن چیزیست که در ظاهراً سپتامبر 2015 هست، در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح میشه و عنوانش دگرگون ساختن جهان ماست، دستور کار بی سی برای توسعه پایدار. مسئله توسعه است و توسعه پایدار. در مقابل، در ذیل یا بعد از آن چیزی که سند مربوطه به 2015 بود که اونجا آموزش هزاره بود مورد نظر بود، اینجا گسترده تر شده و عنوان توسعه اومد. به دنبال این باز در 2015 یک بیانیه اینچنان رو یونسکو عهده‌دار میشه. بند چهارم اهدافی که در این دگرگون ساختن جهان ما هست آموزش، هر کدوم از این اهداف رو یکی از نهادهای سازمان ملل باید دنبال بکنه. یونسکو بخش آموزش هستش، و در بیانیه این شعر اینجا میپردازن به این که چگونه این باید انجام بشه. ابتدا بیانیه ایست که توصیه نامه است، کنوانسیون نیست، و به دنبال اون باز در همون 2015 چارچوب عمل در پاریس نوشته میشه. لذا این مجموعه بخشیش بیانیه این چیانه و بخشیش چارچوب عمله. اینا در محدوده یکی از اهداف اونجاست. و مسئله سوم در داخل ایران رخ میده که عنوان اینه: به سوی آموزش و یادگیری مادام العمر با کیفیت برابر و فراگیر برای همه، سند ملی آموزش بیسی جمهوری اسلامی ایران. بعدن در ویراست دوم که بعد از این گفتگوها مطرح شد، چارچوب عمل و فریمورک اسمشو گذاشتن و واقعش همین چارچوب عمل هم هستش. یعنی آن چیزی که در پاریس رخ میده چارچوب عمل هست و این چارچوب عمل با شاخص‌ها و مسائلی که گفته میشه دقیقا سعی میشه در ایران در 368 صفحه تدوین میشه با تشکیل 30 کارگروه در مدت یکی دو ماه. بعد از اینکه اینجا نامه‌ای می‌نویسند به برخی از مراکز، به مجلس، به دفتر مقام معظم رهبری، که ما به دنبال اون نامه‌ای که نوشته میشه این است که می‌خوایم که در ذیل این آموزش بی سی راهکارهای خودمون رو کارگروه هایی دارن تدوین میکنن. این خبر و اطلاع رسانی هم در این حد انجام میشه. اما اون موقعی که اون نامه نوشته میشه این سند هنوز در نیامده. این رو توجه داشته باشیم. و بعد از یکی دو ماه این رو نمایی میشه. این نکته اول که ابعاد سند هستش. نکته دومی رو که میخوام بیان بکنم اینه که خب اشکالاتی رو بر سند مطرح میکنن، اما مهمترین اشکالی که بر سند وارد میشه مربوط به این بند سوم هستش. یعنی این لایه سوم هستش، یعنی این سند ملی جمهوری اسلامی ایران هستش. یعنی بنابر این باشه که ما در آنچه که در مجمع عمومی شکل گرفته و دستور کار بی سی برای توسعه پایدار هیچ اشکالی نداشته باشه و اونجا ما تعهداتی رو دادیم. در آموزش بی سی که با تولیگری یونسکو در اینچان و چارچوب عمل او در پاریس اومده، اونا هیچ اشکالی نداره. ما اصلا راجع به اونا حرف نزنیم، چون بعضی ها اشکال وارد میکنن بعد جواب میدن که ما اینجا حق تحفظ داشتیم، اصلا اینا هیچی نباشه. سخن بر سر اینه که چرا ما وقتی که یک تعهد بین المللی داریم میدیم در حوزه سیاست ها و یا هر بخشی، البته این در حوزه سیاست ها هم هستش، یعنی یک قانون نیست، هنجارها و سیاستهایی است که برای آموزش گروهایی که کشورهایی که متعهد میشوند باید برن ذیل این سیاستها، اگر لازمه قانون، اگر لازمه مقررات و تمام این موارد رو ایجاد بکنن. و توصیه نامه ها از این سنخ هستش، برخلاف کنوانسیون ها که در درون اونها یه قانونی باید بگذارن. لذا کنوانسیون باید برگرده بیاد توی مجلس اینجا تصویب بشه یا آمد و شدهایی باید وجود داشته باشه. در اینجا اینها هم نیست، فقط توصیه می شود که باید این سیاست ها دنبال بشه. ما در این حد در سطح بین المللی تعهدی دادیم. چرا؟ اصل اشکال اینه توی این قسمت، این تعهد بین المللی مبنای چارچوب عمل برای نظام آموزشی داخل کشور باید باشه. حالا میشه این گونه سوال مطرح کرد، چرا نباشه؟ دلیلش اینه که ما اولا باید در تدوین و تکوین قواعد، مقررات، هنجارها و ارزشهای بین المللی که نهادینه میشه، مستقر میشه، به صورت نظامهای حقوقی در میاد، باید مشارکت فعال داشته باشیم. چون اگر ما مشارکت نکنیم، ولو این مشارکت ما به اندازه یک قدم موفق باشه، اونا یک قدم جلو خواهند اومد و این مقررات شکل خواهد گرفت و وقتی که شکل خواهد گرفت به صورت حقوق بین الملل بر ما فشار وارد میکنه. ما به جایی که قدم آخر در مقابل این فشار بیستیم، اگر میتونیم در قدمهای قبل باید بیستیم و هر مقدار که میتونه از سرچشمه جلوی فشارها رو بگیریم. لذا این سخن درستی است که ما نمیتوانیم در اسناد بین المللی حضور نداشته باشیم، نه اینکه نمیتوانیم، باید حضور داشته باشیم و این حضورمون باید حضور فعال باشه و در این حضور فعال باید مشارکت دیگر دولها و کشورها و فرهنگهای دیگری رو که با اونها ما یک مسانختی داریم به هر مقدار که میتونیم جذب بکنیم و پیشگیری بکنیم از اینکه یک امری هنجار قاعده ارزش و قانون بین المللی بشه. چون که بعد از اینکه شد، بعد مصیبت بعدیمونه. باز هم ما باید مطابق هویت خودمون ببینیم چطور میتونیم با این امر تحقق یافته و سخت و فعلیت یافته مواجه بشیم. ما در حاشیه سیاست‌های خودمون که به هویتمون، به ارزش‌هامون، به هنجارهامون باز میگرده، باید همیشه عمل بکنیم. یکی از این عملهامون آمدن در سطح بین الملل و مشارکت با اونجاست. اونجا هم باید در حاشیه، یعنی بر مبنای ارزش‌های خودمون عمل بکنیم. منتها باید توجه داشته باشیم خروجی عمل ما در سطح این توصیه نامه‌ها، کنوانسیون‌ها و این سازمان‌های بین المللی و احکامی رو که، تعهداتی رو که میسپاریم، احکامی رو که میپذیریم از سنخ احکام حکومتی است. خروجی اینها همواره بر مجرای ارزش‌های اولیه ما و هنجارهای ما نیست. ما باید مشارکت بکنیم، از باب تزاحم باید تا جایی که میتونیم جلوش بگیریم، باید مصلحت رو بسنجیم و با حفظ مساله وارد این، با یک آگاهی کامل، توجه به مسائل، به مقدار توان داخلی خودمون، توان جهانی خودمون، یعنی یارگیری کردنهای جهانی که رخ میده، بند به بند. خیلی جاها ممکنه ما با واتیکان بتونیم مقابل خیلی جاها واسیم، اونا هم احتیاج به ما دارن، ما هم احتیاج به اونا داریم. خیلی جاها با مجموعه کشورهای اسلامی میتونیم یه جایی ببندیم، یه جایی با برخی از کشورهای اروپایی میتونیم. باید بگردیم ببینیم کجا میتونیم یارگیری بکنیم و عمل بکنیم. خروجی هم همیشه این نیست که ما یه تعهدی رو میدیم که یک حکم یا ارزش اسلامی باشه. ممکنه یک سیاستی بر علیه سیاستهای خودمون است، منتها از باب تزاحم بد و بدتر فعلا اینو گفتیم تا جلو اون یکی رو بگیریم. لذا از سنخ احکام حکومتی است و چیزی که از سنخ احکام حکومتی میاد و بهش تعهد میسپاریم، این تعهد بخشی از واقعیت وضع موجود ماست. وقتی که در داخل ما میخواییم سیاست گذاری بکنیم در هر حوزه‌ای، باید مبنای سیاست گذاری ارزش‌های اولیه خودمان باشه، ناظر به شرایط موجود. بخشی از شرایط موجود شرایط جهانیه که داره خودش بر ما تحمیل میکنه، اون موقع باید تعامل بکنیم. اگر ما بیاییم مبنای چارچوب عملمون رو ابتداءً ببریم توی یک تعهدنامه بین المللی بگذاریم، این اصلا هیچ قابل توجیه نیست. اون تعهدات بین المللی بخشی از واقعیت موجوده. ما مبنای سیاست گذاریمون باید سیاست‌های اولیه خودمون باشه. من تا همیشه نمیتونیم این سیاست‌ها رو اجرا بکنیم. موانع داخلی داریم. فرهنگ عمومی ممکنه نکشه. خب یه مقدار کنار میاد. موانع بین المللی داریم. لذا با لحاظ تعهدات بین المللی ما باید در آموزش آرا عمل بکنیم. ممکنه برخی از این تعهدات بین المللی همین بیانیه این چی اون باشه، اما خود بیانیه این چی اون نباید محور عمل ما باشه. این اشکال بنیادینیه که در نسبت به این سند ملی آموزش بی‌سی وجود داره. در سند ملی آموزش بی‌سی یعنی ما اومدیم تو چارچوب سیاست‌هایی که یک تعهدی کردیم که الان فعلا راجع به اون تعهد مصالح رو رعایت کردیم، الزامات رو رعایت کردیم، مجبور بودیم تا اینجا امتیاز بدیم، اینا جای خودشه، بعد بحث بکنیم. فرض میکنیم همه اینها رعایت شده، حق تحفظامون رو گذاشتیم، اینا جای خودش. اما به چه دلیل باید یک اینطور امری مبنای عمل و نقشه راه ما در داخل کشور باشه و چارچوب عمل ما باشه؟ این اشکالی بود که مقام معظم رهبری هم به این توجه کردن. یک کشوری باشه که اصلا نه برنامه ریزی داره، نه فرهنگی داره، کاملا عقب افتاده است. مثلا اگر پیدا بکنید یک کشوری، بالاخره همه این کشورها برای خودشون هویت دارن، این رو بگیم اونا بیان ابتداعا این گونه عمل بکنن یه چیزی، اما یک کشوری مثل جامعه ایران که یک فرهنگی داره، تمدنی داره، دینی داره، آیینی داره، دایره جهانی داره، خودش رو در سطح جهانی به عنوان رقیب فرهنگ‌های دیگه داره عمل می‌کنه، بخواد عمل خودش رو توی یک برنامه و چشم‌انداز 15 ساله توی چارچوبمون بنویسه، این مشکل داره و این اشکال بود که نسبت به این امر وجود داشت. این یه نکته‌ای که خواستم بیان. مسئله دیگه اینه که خب اگر این اشکال در این سطح نسبت به این سند وجود داره و یا این چارچوب عمل وجود داره، این به هیچ وجه محدود به بخش آموزش مربوط به توسعه پایدار نیست. یعنی حدود 10-15 تا سند دیگه داره در ذیل اهداف دیگه نوشته میشه و ما این اشکالی که اینجا وارد شد و موجب شد تا این سند متوقف بشه با همان قوت و قدرت نسبت به سندهای دیگه وجود داره. یعنی این اگر ما در هر سندی از سندهای داخلی یا هر چارچوب عملی که میخواد برنامه فعالیت ما رو تدوین بکنه در یک برنامه 15 ساله و دراز مدت، در چارچوب ارزش‌ها و هویت خودمون برنامه ریزی نکنیم، در چارچوب مقررات و تعهدات بین المللی که بعضاً یک احکام حکومتی است که اونها از سر اضطرار رفتیم تعهد دادیم، بخوایم اون رو محور عمل قرار بدیم، بلکه اون تعهد بعد یکی از موانع عمل امروز ما لاز بشه، اون رو محور عمل قرار بدیم، واقعاً این یک نفی استقلال مملکت هستش و این مشکل وجود داره. به نظر من این امر قابل پیگیری کردن نسبت به سندهای دیگه و این مسئله مختص به این دولت نیست. از قبل این ماجرای 2015 در دولت سابق هم قدم‌های اول برداشته شد، مختص به قوه مجریه ما نیست. الان برخی از سندها در غیر قوه مجریه ظاهراً داره در ذیل این نوشته میشه و اونها همین اشکال برشون وارد هست. ما این مسئله رو نباید مشکل این مسئله رو و آسیب این رو و گسل‌های مربوط این رو با گسل‌های مسائل سیاسی با هم قرار بدیم، چه اینکه موضع‌گیری‌هایی که حوزه در حوزه شد در جای دیگه شد مراجعه فرمود دیگه از سطح این مسائل خارج شد. واقعا یک مسئله بنیادینیه که وجود داره، مختص به یک قوه نیست، مختص به یک دولت نیست. همیشه باید به این مسئله توجه داشتیم، هرچند که در این دولت این شدت پیدا کرد، این هم وجود داشت. لذا وقتی هم که رهبری نسبت به این مسئله که واقعا فرا جناحی و این امور هست مطلبی رو بیان کردن، شایسته این بود، یعنی هر کس خودش رو با این هماهنگ میکرد، با ارزش‌ها هماهنگ میکرد و امری نبود که این هزینه یک جناح سیاسی خاص بخواد لحاظ بشه. یک جناح سیاسی خاص اگر بخواد هویت خودش رو بر اساس این ببنده، در واقع یک باید برای خودش تعریف بکنه که چه هویتی رو برای خودش داره که داره این کار رو انجام میده و هزینه‌اش رو باید بپردازه و فایده‌اش هم ممکنه باید لحاظ بکنه، یعنی بستگی داره با چه هدفی داره این کار رو میکنه. مسئله بعدی که وجود داره این است که این سند مربوط سند ملی علاوه بر این که اون مشکل اصلی رو که ذکر کردم، یعنی ما چارچوب عملمون رو در ذیل سیاست‌های داخلی خودمون و سندهایی که بر اساس سیاست‌های داخلی خودمون نوشته شده، مثل سند تحول بنیادین آموزش پرورش، نقشه جامعه علمی کشور و این موارد، اونا رو کنار میذاریم در حاشیه این. شما حتی در متن این سند میبینید که شورای عالی انقلاب فرهنگی در حاشیه این دیده شده، یعنی چون این میخواد عمل بشه و این مجموعه رو قوه مجریه داره مینویسه، هماهنگ کردن بخشهای دیگر کشور در خط فرمان قوه مجریه نیست، پیش بینی میشه که از شورای عالی انقلاب فرهنگی کمک گرفته بشه تا بقیه هم با ما هماهنگ بشن. مرکزیت تا کجا داره میاد تو این سند. غیر از این اشکال، اشکال دیگری که وجود داره نسبت به این سند این است که یه اینطور سند نویسی مخالف مصوبه مجلسه. در ماده 63 برنامه ششم توسعه این مصوبه مجلسه که دولت مکلف است برای ایجاد تحول در نظام تعلیم و تربیت اقدامات زیر را انجام دهد. یکی از اینها اجرای سند تحول بنیادین آموزش پرورش به نحوی که کلیه اقدامات وزارت آموزش پرورش بر اساس این سند انجام شود و اقدامی مغایر با قانون و سند صورت نگیرد. حالا که این دقیقاً محور عملیات رو داره از سند تحول برمی‌داره و این تو معتقده که حالا ما یکی از شرایط و واقعیت‌های موجود برای عمل کردن به آموزش بی سی سند تحوله. حالا ما اگر اونجا چیزی داره اینجا به عنوان تحفظ میگیریم میاریم یا رعایت میکنیم، به جایی که کار عکس باشه عکس شده، یعنی از این لحاظ شده. این در واقع مخالف مصوبه مجلس هم هستش که اینجا وجود داره. خب یک نکته دیگری باز وجود داره که گفته می شود به عنوان این که خب بله این دولت خودش ابتداعا نمی تونه این کار رو بکنه، اما ما هم مجلس رو بهشون نامه نوشته بودیم و هم به دفتر رهبری اطلاع داده بودیم، مراکزی که سیاست گذاری های ناظر به آموزش رو دارن. البته یکی از این مراکز هم شورا عالی انقلاب فرهنگی است که نسبت به این دیگه گفته نمی شود چون خبری به شورا داده نشده بوده. منتها بعضا گفته شد که مگر شورا کوره؟ خب توی سازمان ملل اینجا هست، جای دیگه هست، این بر مرعا و منظر همگان بوده، لذا آنچنان نیست که مجاری که سیاستها رو دارند و موظف هستند بر این تدوین سیاست ها یا قوانین اونها با این موافق نباشن. البته این پاسخ مسئله اینه که واقعا اگر دیگران هم این کار کرده باشن اونها هم اشتباه کردن، یعنی اون اشکال اولی که بیان کردیم، شورای عالی انقلاب فرهنگی هم حق نداره یک سندی رو که در یک تعهد بین المللی گذاشته شده این رو محور عمل قرار بده. سانیان به مثل شورا خبر داده نشده بود، یعنی به صورت رسما اون نامه هایی هم که نوشتن حدود یکی دو ماه قبل اصلا این سند توش در نیامده. ما یه تعهد بین المللی دادیم، واقعش هم اینه، تعهد بین المللی میدید بعد برای اینکه ذیل اون تعهد چه اقداماتی بکنید بعد برنامه بنویسید و باید هم نوشت، منتها اون برنامه اینه که گزارش ها رو بدیم، نه برنامه اینه که برگردیم اون رو محور عملیات توی آموزش بکنیم. این وقتی معلوم شد که سند رونمایی شد، با اون سرعت انجام شد، لذا این هم یه نکته دیگری که اگر گاه گفته میشه ناظر به مسئله باید مورد توجه قرار بگیره. خب اینا مسائلی بود که و اون چیزی که الان در عمل برای توقف رخ داد ناظر به این سند بود. و اما مسئله به اینجا ختم نمیشه. اون دو مرحله قبل هم محل تأمل هستش، یعنی اینکه ما در اینچهان رفتیم و یک اینطور تعهدی رو سپردیم، در پاریس یک اینطور چارچوب عملی رو پذیرفتیم و در صحن شورا مجمع عمومی سازمان ملل هم اصل این رو با عباراتی که در این سند هست گاه پررنگ‌تر از آنچه که در خود سند هست پیشاپیش ما مطرح کردیم و هیچ اونجا تذکری یا مقاومتی انجام نشده. آیا واقعا مفاد این سند بالادستیش که خود مربوط به دستور توسعه پایداره و آنچه که یونسکو داشته آنقدر بر مسیر ارزش‌های ما بوده که هیچ چیزی نداشته باید اینطوری انجام می‌شد، یا نه آنقدر موانع محکم بوده که ما چاره‌ای نداشتیم جز اینو که اینو بپذیریم؟ مثلا اینا سوال‌هایی است که نسبت به این حوزه قابل مطرح شدن هستش. و خب عرض کنم که نسبت به سند این چون این گونه گاه بیان میشه و درست هم بیان میشه مطالبی که ذکر میشه، بله اینا واقعا مشکلی نداشته مطابق با ارزش‌های ما که ما پیش رفتیم. چرا؟ چون اولا اینها الزام آور نیستند، ما کاری نکردیم، حالا یه چیزی گفتیم نخواستیم اجرا نمی‌کنیم. دوم اینه که ما تحفظ در اینجا به رغم اینکه الزام آور نیست هم در درون خود سند تحفظ وجود داره، گفتن هر کسی به تناسب شرایط بومی خودش. ما به رغم اینکه تحفظ وجود داشته در بیانیه اینچنان جمهوری اسلامی ایران و وزیری که اونجا حضور داشته اصرار ورزیده، گفته اسم جمهوری اسلامی ایران رو بیارید و بگویید که جمهوری اسلامی ایران نسبت به این سند تحفظ داره آنجایی که با زمینهای فرهنگی، بومی و دینیش ناسازگار باشه. لازم هم نبود گفته بشه چون توی سند هم این هست، اما این از افتخارات جمهوری اسلامی است که در درون این سند نام جمهوری اسلامی هم آورده و در اونجا ذکر کرده. اگر که اشکال شما متوجه اینجاست، اینجا اشکالی وجود نداره. ابتدا هم که مسئله مطرح شده بود اشکال رو متوجه این سند ملی نمی کردن، پاسخها رو نوعا از اونجا می دادن که در اون تذکر اخیری که حضرت آقا دادن این بود که بحث این حرفا نیست، بحث اینه که چرا ما در ذیل اونا باید سند داخلی خودمون و چارچوب عمل رو بنویسیم. خب این دفاعی است که نسبت به آموزش بی‌سی و اصل این دو تا سند ممکنه انجام بشه. در نامه‌ای که برخی از این وزرا که دخیل و سهیم در این ماجرا بودن نسبت مقام خدمت مقام معظم رهبری نوشتن، دفاع کردن، این رو بیان کردن. در نشست اولی که در شورا عالی انقلاب فرهنگی مطرح شد، چون دو جلسه شورا به این مسئله بود، حدود 4 یا 5 نفر از وزرا تقریبا همین دفاع رو در این زمینه بیان کردن که چه خطایی رخ داده، چه گناهی واقع شده، چه مشکلی است، این هیچ الزامی وجود نداره و ما تعهدی ندادیم. در برخی از صحبت‌هایی هم که معاونان برخی از وزرا کردن خیلی هم برد رسانه‌ای پیدا کرد، دیدن که این مسئله نیست و در واقع ما درباره سند از دو زاویه هم میتونیم بحث بکنیم، مسائل حاشیه‌اش، مسائل متنشه. خواستن نشون بدن که تمام آنچه که وجود داره مربوط به حاشیه سنده و توی متن اصلا چیزی نیست و این نتیجهش تضعیف آموزش پرورشه که خود مقام معظم رهبری این تضعیف رو تحذیر داشتن و کسایی که دارن کار میکنن اینطور کار رو انجام میدن. خب در اینجا جای باز بحث و گفتگوست. یکی آنچه که گفتن وزرای محترم درست گفتن و این هم تحفظ رو با این پررنگی که از افتخارات جمهوری اسلامی داشتن و هم الزام آور نیست، اما همه آنچه را که درست است نگفتند، یعنی برخی از مسائل دیگه است که باید اینجا گفته بشه و دنبال بشه نسبت به این مسائل. یکی، مراد از الزام آور نبودن چیست؟ اشاره کردن جناب آقای کلهر که این رو ما گاهی به این گونه است که سخته، یعنی میگن اگر این رو انجام ندید زیر بند هفت ماده هفت یا اون چیز میدید و به شما حمله نظامی خواهیم کرد توی شورای امنیت، یا میگن که تحریمتون میکنیم. این اصلا این گونه الزام هایی توش نداره و فقط توصیه نامه هستش. اما آن چیزی که در اینجا وجود داره، اولا عبارت است از تعهد، عهد و پیمانه، تعهد آور هست، اصلا معاهده است و ما رفتیم اونجا پیمان بستیم و با عرف عقلانی و عقلایی بین المللی بر اساس شرع خودمون ما موظف هستیم به پیمانهای بین المللی عمل بکنیم. اون بیان علی علیه السلام به مالک اشتر و اون تحذیرها و سوگند به این که پیمانها رو، اگر ما به پیمانهای بین المللی که طرف پیمانهای بین المللی مسلمانان نیستن، الزامن غیر مسلمانانن و بر اساس مصالح و احکام و حکومتی اینها رو بیان میکنیم، گاهی این پیمان بین المللی جلو گرفتن از یک حکم اولی است، نرفتن حج و مواردی نظیر اینه و سابقه نداشت که پیامبر پیمانی رو ببنده و خود مثل ترامپ اقدام کننده به لغو این پیمان بگه من از ذیل این تعهد خارج میشم. تا موقعی که این تعهد رو و این پیمان رو دیگران نقض نکرده بودن و کسی رو که من به او پیمان دادم او این رو نقض نمی‌کرد، پیامبر پیمان رو محترم می‌شمردن و ما موظفیم. ما حتی در مورد شرط، خب برخی ها میگن شرط ضمن عقد لازم لازمه، اما برخی از فقها این قول رو دارن که شرط ابتدایی هم لازمه فضلاً از این پیمان‌ها. پس این که این تعهد آور نیست، به چه معنا تعهد آور نیست؟ بعد در واقع ما رفتیم و در چارچوب نظام بین المللی یک تعهدی رو دادیم که این تعهد، تعهد سیاست گذارانه است، یعنی تعهد برای سیاست های جمهوری اسلامی ایرانه. هر بخشی که میره تعهد میده، این از قوه مجریه است، در چارچوب قوه مجریه میتونه بره احیانا تعهدی بده، اگر قانونی است باید مثل کنوانسیون ها باید مجلس هم اونجا حضور داشته باشه، به آمده شده به این مجلس باشه. اما اگر ما تعهد بین المللیمون تعهد درباره یکی از سیاستهای نظام بود، بر اساس قانون اساسی سیاست گذاری نظام، این مربوط به رهبری است، مجمع تشخیص مصلحته و این حوزه ها هستش. چطور ما یه وزیر، یه کسی از قوه اجرایی که در حوزه سیاست گذاری او هیچ منزلتی رو نداره و هیچ حقی رو نداره، میره در سطح بین المللی یک تعهدی رو میده که این تعهد البته الزام اونگونه نداره، اما الزامهای بگونه دیگه داره، یعنی تذکرات بعدی رو داره و هم خود سازمان ملل هم کشورهای دیگه، و ما باید عملا بکنیم. یعنی وقتی ما یک تعهد بین المللی رو داریم میدیم، اینجا موظف هستیم عمل بکنیم. این یک مسئله هستش که در اینجا داره رخ میده. و سوم این که شرط تحفظی را هم که بیان کردن در اینجا درسته، اما آنچه را که در کنوانسیون وین ماده 19 کنوانسیون وین هست، شرط تحفظها رو تعریف کرده، گفته شرط تحفظ با هدف و مقصد از معاهده نباید ناسازگار باشه. این یه مسئله. و مسئله بعد اینه، اگر اختلاف شد بین ما و اون سازمان بین المللی که ما مخالف این اهداف و روح سند عمل کردیم یا نکردیم، چه کسی است که داوری میکنه؟ ما داوری میکنیم یا اونها داوری میکنن؟ پس این شرط تحفظ درست گفتن، اما این شرط تحفظ تا گاو و ماهی نمیتونه پیش بره. یه جایی اونها میتونن جلوش واستن، یه حقی برای اونها وجود داره که بگوین این مخالف هدف هست و مخالف روح هست یا نیست، و ما نیستیم که حرفمون خریدار داره در نزاع که مخالف این هدف هست یا نیست. این هم نکته دیگری است. اما یه مسئله دیگه‌ای وجود داره. خب ما شرط تحفظ داشتیم، اما این تحفظها رو کجا بیان کردیم؟ فقط دو تا کلمه عام گفتیم، مخالف دینمون، مخالف فرهنگمون اینا نباشه. در مورد مشابه این رو که ما تحفظ کرده بودیم، سوئد به ما تذکر داده که این شرط تحفظ شما کلا شرطه، چون اجمال داره، باید بیان بکنی. البته اینو میشه جواب داد، خب ما میریم و برمیگردیم به شما به سرعت ملحق میکنیم، چه اینکه واتیکان این کار کرد. برای همین سند بیسی 26 صفحه موارد تحفظ خودش مشخص کرد و داد، و ما چیزی 2 دهه از کنوانسیون حقوق کودک گذشته شرط تحفظ گفتیم تا هنوز ندادیم. یعنی الان حالا داره کاری رو میشه و شورای تخصصی حوزوی داره همکاری میکنه با شورای فرهنگ اجتماعی زنان که برگردن این تحفظها رو مشخص بکنن. این مشکل دیگه است. این تحفظها اشاره کردن، این مفاهیم بسیار تئوریک و قابل تفسیره. بند بند رو واتیکان گفته مراد من از خانواده اینه، اونا رو نمیشه، مراد من اینه از این موارد، بقیه چیزها رو ندارم. ضمن این که جای این مسئله باقی است که این شرط تحفظ تا کجا میخواد باشه، یعنی این اشکال و این پاسخ مسئله رو حل نمیکنه توی اینجا و ادامه داره. حالا ما درس هایی که از این قسمت قضیه میخوام بگیم، در از قسمت مربوط به بی سی، آن چیزی که ما باید فرا میگرفتیم این بود که مختص به این سند نیست، بقیه سند ها هم هست، و هیچ سندی نباید بر محور یکی از معاهدات سیاستگزاران بین المللی نوشته بشه. ما باید سیاست‌های داخلی خودمون محور باشه، بعد تعهداتی که دادیم یکی از شرایط اجرای این سیاست باشه. اون چیزی بود که در اونجا باید لحاظ بشه. اما در اینجا واقعش اینه که اگر که این تعهدها تحفظهایی داره یا رفتن در این سطح الزاماتی است که ما میپذیریم اینها رو و طرفهای ما توی چارچوب قواعد، یه موقع من و شما توی بازار اسلامی با هم دیگه معاهده میبندیم، معاهده ما 100 تا ذیلش همه بر اساس مقررات اسلامی است، اما ما یک پیمان بین المللی با کسی میبندیم که اون واقعیت و عینی و اجتماعی او و زوری که داره طرف قضیه است و وضعیت ما و مصلحتی که داریم با اینجا میسنجیم. خب اینجا قواعدی رو داره و راهکارهایی رو میطلبه. هر کسی باید در محدوده خودش پیمانهای بین‌المللی ببنده. پیمانهایی که در حد سیاست گذاری است هر کس نباید بره اونجا ببنده. باید مجاری سیاست گذاری مملکت، همونطور که پیمانهایی که در حد قانونه باید قوه مقننه حضور داشته باشه و پیمان بسته باشه، اینجا الان ما سکوت داریم. پیمانهایی که تعهدهای سیاست گذارانه داره، اهم از کنوانسیون باشه یا عمدتا اینا توی توصیه نامه هاست نه توی کنوانسیون ها، اینها مستقیما یک وزیر یک مسئول اجرایی بره ببنده بدون اینکه با مجاری سیاست گذاری جامعه آمد و شدی داشته باشه. این یه خلایی ما داریم. به نظر من مجمع تشخیص مصلحت به سهم خودش، شورای عالی انقلاب فرهنگی باید در این پیمانهای بین‌المللی نهادینه بشه که بحث‌های سیاست، پیمان‌هایی که در حوزه سیاست هاست، اینجا حتما باید با اشراف اینجا، همونطور که با اشراف مجلس و پذیرش مجلس توی کنوانسیون ها و قوانین هست، اینجا باید باشه و ما این خلأ رو داریم. این هم یه نکته که این تجربه به ما نشون میده که ما در مدیریت و سطح بین المللی خودمون سازوکارها رو درست تعریف نکردیم و این باید به شکلی مشخص بشه. در مورد تحفظها هم اینطوریست. اگر تحفظها بخشی از اینا تحفظهای دینیست، باید بخشی که مرجعیت داشته باشه، حالا پیمان رفت بسته شد و حق تحفظ را ما گفتیم، این حق تحفظها نباید دو دهه عقب بیفته، باید همزمان با خود پیمانی که داره بسته میشه تحفظها رو میز گذاشته بشه، دو روز بعدش تحویل داده بشه. تحفظهایی که نسبت به ابعاد دینی داره باید سازکارهای خودش داشته باشه. ببینید واتیکان 26 صفحه تحفظ خودش رو میذاره روی میز بیان میکنه. قم چه کار داره میکنه؟ یعنی این مشکل، مشکل دولت ما و مشکل مدیران اجرایی ما میره نیست. وقتی که نداریم، حالا اون قسمت قبل که اصلا تعیین پیدا نکرده بود، چون اصلا سازمان ملل در این حد پیشروی نکرده بود. یعنی اینا رو ما داریم که یه برنامه‌ریزی، حالا بعد عرض خواهم کرد که از سطح حقوق بشر اومده تا توسعه، یعنی خیلی جلو اومده و اقدام عملی برای توسعه داره کار میکنه. در حال ما الان امروز با این مواجه هستیم و باید زیر ساختای این مسئله، سازوکارهای مسئله، ساختارهای مربوطه به این، جایی که مرجعیت داشته باشه برای اینکه تحفظهای شرعی رو بیان بکنه. تازه این کافی نیست، یعنی ما بگیم که مدیریت حوزه یا برخی از مراجع، اون مجموعه‌ای که کارشناسی اینجا رو داشته باشه، به ادبیات این معاهدات بین المللی آشنا باشه، اون پژوهش‌هایی که مربوط به این حوزه باشه، ما هیچ کدوم اینا رو نداریم. و امروز حالا که با مسئله مواجه شدیم میفهمیم که نقص ما کجاست. به نظرم یه قسمت دیگه و درس دیگه‌ای که ما داریم می‌گیریم این امر هست. اما مسئله آخری رو که بیان بکنم، بحث روح این سند هاست که پیچش هم دست اوناست در تفسیر کردن. در خود سند در جای مسئله اینا اومده، برخی از مواردی که روح اون هست، یعنی همینطور در طول هم دیگه برخی بر برخی سوارن. ابتدا مسئله حقوق بشره، دوم بحث دموکراسی لیبرال هستش، سوم مسئله مدارا و صلح بین المللی است. اینا همه مفاهیمی است که پر جاذبه و با روایت و قرائتی درست، اما اینا روح قضیه هستش. و بعد آخریش که توی سند دیگه این رو برجسته کرده دیگه، روح مباشر هست، روح بعیدش نیست، روح قریبش هست، توسعه پایدار. خب جمهوری اسلامی ایران به عنوان بخشی از جهان اسلام و پیشگام در این ماجرا و همچنین خود جهان اسلام، یعنی همه جهان اسلام ظرفیتی است برای خود جمهوری اسلامی، با تعریف بشری که در حقوق بشر و جهان غرب کرده این یکسان هست، اون رو میپذیره. حقوق بشر ما، بشر ما اون بشر، این حقوق اون حقوقه. ببینید قراردادهای بین المللی در نقطه صفر، ابتدا جهان اسلام یه طرفه، اون بر یه طرفه، باید برگردن و شروع بکنن به مقداری که میتونند الزامات خودشونه بیارن. اما امروز جهان غرب با موضع سلطه‌ای که داره، برخی از این مفاهیم رو در مقررات و قواعد بین المللی اشباع کرده. نظام اسلامی در نظام جهانی گاه و در نسبت به برخی از موارد، نمیخوام بگم همه جانبه، مثل فرد در یک جامعه ایست که اون جامعه بر اساس قوانین غیر دینی تدوین شده و کار میکنه و تو متدینی، اون موقع باید چگونه رفتار بکنی؟ ما در برخی جهات اینگونه شدیم. شما جهانی دارید با قواعدی، با زوری که اونجا اومده و اینها با دیانت شما، تعریف شما از انسان نمیسازه. حالا بعد بسنجی توی زندگی خصوصی خودت یه طور رفتار بکنی، توی زندگی عمومی تا جایی که زورت میرسه حتی مشارکت بکنی، جهان رو عوض بکنی تا جایی که بتونی. خب ما باید مشارکت فعال داشته باشیم. سندهایی رو که بر اساس مفاهیم مدرن غربی خودشون رو جهانی کردن، اولا تا جایی که میتونیم مقاومت بکنیم، اونا رو پس بزنیم. مشارکت بخش دیگر جهان رو همراه خودمون بیاریم تا یک گام عقب برن و به نقطه صفر برسه. و ما هم به عنوان یه طرف قضیه از ابتدا، ما الان توی جهان اینگونه نیستیم. توی بحث توسعه این شکلی نیست، توی نقطه صفره. بحث یکی، پس ما بحث بشر چیه؟ حقوق بشر چیه؟ بحث دوم دموکراسی چیه؟ ما در مقابل اون بحث مردم سالاری دینی و جمهوری اسلامی رو داریم. مفاهیم پایه دموکراسی لیبرال بر اساس تعریفی از حق، تعریفی از انسان شکل گرفته. اصلا بر اساس مفاهیم پایه اونها یک انسان متدین شهروند جهانی نیست، حق رأی دادن نداره تا فرهنگش عوض نشه. این مطلب مطلبی نیست که من دارم بی سند میگم. این مطلب رو در پایان قرن 18 جان استوارت میل بیان میکنه و در پایان قرن 20 پوپر بیان میکنه. یعنی به لحاظ تئوریک اونها دموکراسی رو به گونه‌ای تعریف میکنن که کسی که پای صندوق رأی میاد حق را داره ایجاد میکنه، حقیقتی، یعنی اون مبنای اومانیستی و مبانی که به لحاظ فلسفی توی دو سه صده آوردن و نهادینه کردن، انسان منشأ حق، منشأ قانون و منشأ همه امور هستش. لذا جان استوارت میل بیان میکنه که کسانی که به این بلوغ عقلی نرسیدن، اینا رو نمیشه بهشون گفت بیا تو رأی بدی. و بعد مثال میزنه برای مردم هندوستان، بهترین نظام برای اونها دیکتاتوری است. به شرط، توی رساله درباره آزادی میگه، به شرط اینکه دیکتاتور، یه شرط میذاره، دیکتاتور هم حق نداره همه کار بکنه، دیکتاتور همتش رو بر این گذاشته باشه که فرهنگ اینا رو عوض بکنه و اینکه یک حقیقتی هست که اینها متعهد به اون هستن، تلاش باید بکنن خود رو بشناسن اون رو و محققش بکنن و رأی را ابزار تحقق حقیقت بدانند، نه ابزار خلق حقیقت، از این رأی برگردن. اون موقع دیکتاتور هر بلایی بتونه سر اینا بیاره اشکال نداره، اگر شانس داشته باشن چنین دیکتاتوری بر اونها حکومت. توی پایان قرن 20 دهه 90 که عباس مدنی از صندوق رأی در الجزایر رأی آورد و کودتا کردن، اونجا پوپر برای دفاع از این کودتا عین همین مطلب رو با یه زبان دیگه گفت. گفت اینجا رأی رو وقتی که به اینا میدی میرن رأی میدن، عباس مدنی از صندوق رأی میاد بیرون، این مثل اینه که به بچه‌ها اسلحه داده باشی دست خودشون، به یک بچه دبستانی. اینا بچه دبستانی هن، رأی چه میفهمن چیه؟ با بسم الله میاد پای صندوق رأی رأی بده. اصلا تو الله و همه چیز رو تو و فرهنگ توست که داری خلق میکنی، به این بلوغ باید رسیده باشی. خب اینا رو بحثای تئوریکیه که دارن، اینا رو تئوری پردازانشونه میگن. حالا توی این سندها این شکلی این لایه ها رو مشخص نمیکنن. جمهوری اسلامی که جمهوریست، یعنی به مردم توجه داره، مردم سالاری دینی، تفسیرش از حضور مردم اینه که با آمد و شد مردم حق میاد و میره، یا مردم متعهدانه و مسئولانه و متدینانه از این ابزار برای تحقق حق شروع میکنن استفاده کردن. این هم یه بحث. و بحث بعدی بحث صلح و مداراست که تو این سند زیاد اومده. آیا مدارا اجتماعی بر اساس نوعی پلورالیسم معرفتی باید نوشته بشه که نوعا تئوری پردازان اونها این کار رو میکنن، یا اون گونه که امام در برخی از موارد بیان میکنه که مدارا یک حقیقت است و شما با کسی که حقیقت رو هم نفهمیده موظف به مدارا هستی؟ ما یه مبنای دیگه برای این مسئله داریم، نمیتونیم به اون مبانی. و مشکل تر از همه خود مفهوم توسعه است. اصلا مفهوم توسعه، ادبیات توسعه توی حوزه علوم اجتماعی در دهه 60 شکل گرفت. پرداختن به کشورهای غیر غربی جزء جامعه شناسی نبود، اینا مال مردم شناسا بود. جامعه شناسا توی دهه 60 برای اولین بار یه حوزه مطالعاتی رو بهش پرداختن، غیر از صنعت، کار، شغل، جنگ و این شهر، روستا که مسائل خودشون بود، که بحث توسعه بود. و اون این بود که چرا بقیه، سوال این محوری اینه، اونا چرا مثل ما نیستن؟ این شد ادبیات توسعه. ما در مقابل، یعنی وقتی که شما با این نگاه دارید، البته بعد اونجا این مسئله رو دنبال کردن، یعنی پیش رفتن، تا موقعی که آموزش جهانی آموزش مدرن نشه، توسعه مدرن نمیتونه بیاد. لذا توی سند مربوطه به این دستور کار BC برای توسعه پایدار که توی مجمع عمومی میشه، اون بند چهارمش بند اول قرار میگیره. یعنی چون توی تئوریای توسعه برخی از اینا رو، تئوریای توسعه توی چارچوب اندیشه مدرن، برخی یا نظریه سلطه است که با رویکرد چپ نوشته میشه، اینا که این رویکرد هم ندارن توی مسئله. و بعد اونجا نوعی راههای بخشی باز توی چارچوب اندیشه غربی است، یعنی اون راههای بخشیش هم با ادبیات ما نمیسازه. این که اصلا بحث راههای بخشی هم نیست، یه بحث محافظه‌کارانه نسبت به ادبیات مدرنه. لذا ما باید قبل از همه این مفاهیم رو ببینیم در مقابل این. خب جمهوری اسلامی بحث الگوی اسلام ایرانی پیشرفت رو داشت، همونطور که حوزه در موارد تحفظ اگه کمکاری بکنه عقبه مجریان خودش رو خالی کرده، اونجا هم اگر ما درست کار نکنیم باید همتمون رو روی الگوی اسلام ایرانی پیشرفت بگذاریم. حتی ما لفظ توسعه رو عطاش رو به لغاش بخشیدیم به خاطر این بار تئوریکی که پشت این خوابیده. خب یه اینطور اسنادی که اینقدر عقبه نظری و تئوریک داره، کدام الزام بین المللی ما رو برده تا به صورت حکم حکومتی بپذیریم بیاریم؟ یعنی اینم جای سوال داره، باید ببینیم کدام کارشناسان توی نفوق کار کردن. و السلام علیکم و رحمت.